بعد از چاشت با وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 4 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب به شما داریم. در همین جریان همچنان از کارشناسان میپرسیم که آیا حاضر نشدن لوی تارنوال افغانستان به مجلس ولسی جرگه قانونی بود یا غیر قانونی. همچنان از تظاهرات در پانتون کابل هم میشنوید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. برنامه های هفتواره ورزش و آشیانه هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. در خبرهای جهان میشنوید که سازماندهندگان مظاهرات اخیر ضد دولتی در سوریه خواستار برگزاری هفته یادبود از قربانیان شدند که در راهپیمایی های اخیر از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. و مقامات در منطقه فوکوشیمای ژاپن امروز به اندازه‌گیری سطح تشعشعات اتمی در کودکستان ها و مکاتب میپردازند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان با منیژه دیبا.
در یک عملیات نیروهای ایساف در شمال کشور 5 غیر نظامی کشته شدند. لوی سارنوال افغانستان تصمیم ولسی جرگه را جهت استحضار لوی سارنوال غیر قانونی می خواند. مقام های افغان می گویند نیروهای ایساف در جریان یک عملیات خودسرانه 5 غیر نظامی را در شمال افغانستان کشتند. زلمه ویسا قماندان قول اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات دیشب به سوی نیروهای ایساف در ولسوالی صیاد ولایت سرپل اجرا شد. آقای ویسا گفته است نیروهای بین المللی در کنار کشتن 5 فرد ملکی 5 غیر نظامی دیگر را با خود بردند. صدها تن از محصلان پوهنتون کابل امروز در داخل این پوهنتون دست به تظاهرات زدند. در جریان این تظاهرات مسالمت آمیز که در اعتراض به سوزانیدن نسخه از قرآن کریم با واسطه یک کشیش امریکایی صورت گرفت، محصلان خواستند تا عاملان سوزانیدن قرآن کریم محاکمه شوند.
ما از حکومت افغانستان و از مردم افغانستان و از علمای افغانستان و از پارلمان افغانستان میخواهیم که علیه کسانی که برای دین ما توهین کردن باید نهار به دادگاه بکشانند.
پیش از این نیز تظاهرات مشابه در دیگر نقاط افغانستان راه اندازی شده و اما در شهرهای مزار شریف و قندهار این تظاهرات به خشونت انجامید که در نتیجه بیش از 20 تن کشته شدند و اضافه تر از 100 نفر دیگر زخم برداشتند. لوی سارنوال افغانستان میگوید تصمیم ولسی جرگه برای استحضار لوی سارنوال این کشور غیر قانونی است. ولسی جرگه افغانستان بعد از آن تصمیم گرفت تا محمد اسحاق الکو را به روز شنبه استحضار کند که وی دیروز از شرکت در نشست عمومی ولسی جرگه جهت پاسخ به سوالات وکلا خودداری کرد. اما نلا ایمان سخنگوی لوی سارنوال:
ما چند نامه ای که به ولسی جرگه روان کردیم در اوجه بسیار به صراحت گفتیم که ایزای لوی سارنوال از صلاحیت های ولسی جرگه نمی باشد و تا وقتی که رئیس به جمهور در این مورد تصمیم نگرفته لوی سارنوال به جای خود می باشد.
وزارت امور زنان افغانستان از راه اندازی برنامه های جدید در خصوص توانمندسازی زنان افغان خبر می دهد. دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست این وزارت در محفل به هدف افتتاح دوره های مختلف آموزشی از سوی دفتر همکاری ایتالیا برای بهبود زندگی زنان در کابل گفت به زودی برنامه های آموزش حرفه های مختلف نیز برای زنان به اجرا گذاشته خواهد شد.
کورس آموزش حرفه‌های مختلف از طریق پروژه هندوستان، پروژه سیوای هندوستان، اون هم انقریب افتتاح میشه.
دفتر همکاری ایتالیا برای بهبود زندگی و توانمندسازی زنان افغان از چندین سال به این سو در افغانستان فعالیت میکند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. ملیح احراری خبرهای منطقه و جهان را پی میگیرد. رادیو آزادی.
نیروهای الحسن و تارک جهانیان او را به حیث رئیس جمهور ساحل آج به رسمیت میشناسند. رهاشگاه لوران باگبو در ابیجان را که نمیخواهد قدرت را به رئیس جمهور اوتارا بسپارد متصرف شدند. مسئولان حکومت اوتارا به رسانه ها گفتند اکنون منتظر کنار رفتن باگبو از قدرت هستند. گزارش های تصرف رهاشگاه باگبو توسط نیروهای اوتارا که از سوی منابع مستقل تا حالا تایید نشده بعد از آن نشر شد که هلیکوپترهای سازمان ملل متحد و فرانسه دیروز موازی باقی مانده نیروهای باگبو در ابیجان را هدف قرار دادند تا اسلحه ثقیل را از میان بردارند. سازمان ملل متحد میگوید نیروهای باگبو افراد و تأسیسات سازمان ملل متحد را هدف قرار دادند. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اعلامیه خود از باگبو خواسته است تا به اراده ریدندگان در ساحل آج احترام بگذارد و از ادعای رئیس جمهوری دست بکشد. بیش از 1500 نفر در جنگی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر گذشته در این کشور رخ داده کشته شدند و از این جمله به اساس گزارش ها صدها نفر هفته گذشته قتل عام شدند. یک سخنگوی معمر القذافی می گوید که او به تغییرات راضی می باشد، اما سرنوشت وی باید از سوی خود لیبیایی ها تعیین شود. یک سخنگوی معمر القذافی گفته است معمر القذافی برگزاری انتخابات و اصلاحات سیاسی را می پذیرد، اما خود لیبیایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا او رهبری کشور را ادامه دهد یا کنار رود. موسی ابراهیم گفت لیبیا شرطهایی را که از خارج کشور تعمیل شده نمیپذیرد. کشورهای غربی گفتند قذافی باید از قدرت کنار رود، اما سخنگوی قذافی میگوید رژیم وای اکنون آماده است پیشنهادها درباره گسترش مردم سالاری، شفافیت، آزادی رسانه‌ها و قوانین جلوگیری از فساد اداری در لیبیا را مورد بحث قرار دهد. سخنگوی معمر القذافی این اظهارات را در حال بیان میکند که نیروهای طرفدار وی با شورشیان در شرق لیبیا درگیر جنگ هستند. شورشیان خواهان سقوط رژیم قذافی می باشند. سازماندهندگان مظاهرات اخیر ضد دولتی در سوریه خواستار برگزاری هفته یادبود از قربانیان شدند که در راهپیمایی‌های اخیر از سوی مقامات امنیتی کشته شدند. گروه انقلاب 2011 سوریه در فراخوان از طریق فیسبوک گفتند هفته شهدا سر از امروز در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز در شهرهای ساحلی دور از پایتخت برگزار می‌شود. فعالان می‌گویند بیش از 130 نفر در برخورد پلیس با مظاهره کنندگان از آغاز مظاهرات در 15 مارچ کشته شدند. مقامات این تعداد را 30 نفر گفته و خارجیان را برای نیت تجزیه سوریه در این تظاهرات مقصر می دانند. بشار الاسد وعده آوردن اصلاحات در سوریه را داده، اما نتوانسته از رضایت اعتراض کنندگان را حاصل کند که خواهان آزادی و اصلاحات بیشتر سیاسی هستند. ایالات متحده آمریکا دیروز هشدار داد ممکن است القاعده از خلای قدرت در یمن استفاده کند و گفت باید جدول زمانی برای انتقال قدرت از رئیس جمهور علی عبدالله صالح آغاز شود. جی کارنی سخنگوی قصر سفید این مطلب را بعد از آن ابراز کرد که بیش از 50 تن در جریان تظاهرات که از هفته‌ها علیه صالح ادامه دارد کشته شدند. یمن در مبارزه علیه القاعده شریک مهم ایالات متحده آمریکا در شبه جزیره عرب میباشد. و مقامات در منطقه فوکوشیمای ژاپن امروز به اندازه‌گیری سطح تشعشعات اتمی در کودکستان‌ها و مکاتب می‌پردازند. حکومت در منطقه به دنبال افزایش نگرانی‌ها به خاطر انتشار تشعشعات اتمی از دستگاه تخریب شده برق اتمی فوکوشیما برنامه اضطراری را اعلام کردند. این دستگاه پس از زلزله و سونامی ماه گذشته در ژاپن تخریب شد. مقامات می‌گویند سطح تشعشعات اتمی در 1400 مکتب در 2 روز آینده اندازه‌گیری می‌شود. در این حال کارگران در دستگاه فوکوشیما مصروف خالی کردن آب آلوده به مواد رادیواکتیو این دستگاه به اقیانوس آرام هستند تا جایی را برای ذخیره آب بیشتر آلوده به مواد رادیواکتیو خالی بسازند. رسانه‌های ژاپن میگویند بیش از 11 تن آب آلوده به مواد رادیواکتیو را قرار است به بحر بریزند. پس از زلزله و سونامی 11 مارس تاکنون کارگران در تلاش ترمیم دستگاه برق اتمی فوکوشیما هستند، دستگاهی که مقدار قابل توجه تشعشعات از آن به هوا، زمین و بحر در منطقه سرایت کرده است. پایان خبرها.
سرویس خبری این ساعت را شنیدید. 3:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه ساعت اعضای ولسی جرگه افغانستان خواستار استیضاح لوی سارنوال شدند، اما لوی سارنوال به این مجلس حاضر نشد. از کارشناسان میپرسیم که این اقدام وی قانونی بود یا غیر قانونی. دامنه مظاهرات بر ضد سوختاندن قرآن کریم توسط یک کشیش آمریکایی امروز به پانتون کابل کشانیده شد، اما با اندک تفاوت نسبت به مزار و قندهار.
مزاره به شکل اسلامیز بوده و هیچ گونه خشونت و هیچ گونه به شکل برخوردهای غیر قانونی صورت نمیگیره.
در برخورد در ولایت هرات 5 تن کشته شدند. و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که برای دور دوم در انتخابات ریاست جمهوری کشورش خود را کاندید خواهد کرد. در برنامه آشیانه از گل و گلکاری در باغچه های خانه ها حرف های داریم.
با وجود از اینکه مغ بیرون از منزل وظیفه دارم، اما با همکاری شوهرم تونستیم که در ابری کوچک ما یک باغچه از گل‌های مقبول تهیه کنم.
رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان را هم در برنامه ورزش بررسی می‌کنیم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم در این برنامه از رادیو آزادی. ولسی جرگه افغانستان میگوید لوی سارنوال کشور را به روز شنبه هفته آینده فرا میخواند. اعضای ولسی جرگه این تصمیم را بعد از آن گرفتند که قرار بود محمد اسحاق لوکو دیروز در ولسی جرگه حضور یابد. شماره وکلا میگویند که لوی سارنوال را به خاطر ادعاهای غیر قانونی اش در مورد ولسی جرگه افغانستان فرا خواندند. اما امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنوال افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که ولسی جرگه نمیتواند لوی سارنوال را تیزاه بکند. قانون در این مورد چی میگوید؟ مصطفی صدیقی همین سوال را در مصاحبه تلفنی از ودیر صافی، کارشناس مسائل حقوقی، پرسیده است.
در قانون اساسی در ماده 134 قبر به سارنوالی اشاره شده که سارنوال یا سارنوالی جزء قوای اجراییه و در اجراعات خود مستقل می باشد. اما راجع به استیزا از لوی سارنوال در تمام قانون اساسی چیزی و در سمجستفای ولسی جرگه چیز درج نشده.
پس شما میگین که یعنی ولسی جرگه افغانستان از این ماده قانون بیخبر هست که لوی سارنوال افغانستان را میخواه استیضاح بکنه؟
اگر بیخبر نباشم شاید که مشکلات را در مورد لوی سارنوالی در قسمت موقف خود میبینن و میخواهند که او را اعمال بکنن، به حیث بخاطر از اینکه لوی سارنوالی هم جزء قوه اجراییه هست، اما او موردش که در امور خود مستقل است او را نادیده میگیرن و او را به استیضاح میخواهند. ما فکر میکنم که لوی سارنوالی اصلا در مقابل یک قسمت از این وکیلای فعلی ولسی جرگه مدعی هست. در این صورت، در این حالت، تا که کیس از اینا فیصله نشده و محکمه اختصاصی جواب نهایی را نداده، اینا به عیز مدعی هم او را خواسته نمیتونن که از او استیضا بکنن یا استجواب بکنن.
پس این مشکل به کجا خواهد انجامید از نظر شما که ولسی جرگه افغانستان خواهان استیضا لوی سارنوال هست و لوی سارنوال میگه که از لحاظ قانونی پیشتر شما هم گفتین که ولسی جرگه اصلا صلاحیت را نداره که لوی سارنوال را استیضا بکنه؟
ما فکر میکنم که دو راه داره. یکی که سارنوالی بر از اینا میگن که اینا منتظر باشن تا که خواستر محکمه و محکمه اختصاصی فیصله نهایی خود بکنه و کیس ولسی جرگه در آینده معلوم شوه. اگر همی وکیلا هم برات حاصل میکنن از کیس هایی که در محکمه جریان داره، در اون صورت میتونن تنها برای استجواب لوی سارنوالی را دعوت بکنن، نه ای که برای استیضاح. و اگر هر چیزی که ولسی جرگه میخواه به دو طور که آرا تصمیم بگیره، باز میتونه که به مقام ریاست جمهوری فیصله خود روان کند تا اونا به امر بکنن و بالای لوی سارنوالی رو تعمیل بکنن. بله، اصلا محکمه اختصاصی نظر به قانون و همچنان نظر به قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم وقتی که تأسیس شد، نه رئیس جمهور نه خاصتر محکمه، تا زمانی که حکمه اختصاصی فیصله خود ابلاغ نکرده و یک فیصله را صادر نکرده، نمیتونن این را لغو بکنن.
حالا اگه به فرض بگیریم که محکمه اختصاصی فیصله بکنه که مثلا رئیس، معاونین، رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه حتی پس شوند نظر به فلان اسناد و مدارک و شواهدی که محکمه او را پیشکش بکنه، آیا ای افراد به حیث رئیس و معاون پس میشن یا به حیث وکیل که تا حالا قضیهشان توسط محکمه مورد بررسی قرار داشته؟
وقتی که موضوع وکیل شدن از اینا توسط یک محکمه اختصاصی یا هر محکمه دیگه رد میشه و او از گرفته میشه، این پست بعدی ریاست معاونیت ریاست کمیسیون ها این هیچ تأثیر نمی کنه و هیچ جلوه تطبیق حکم محکمه گرفتن هم میتونه. اینا باید رئیس در حقیقت پس نمیشن، بلکه باید وکیل وکیل درست نبودن که پس میشن.
خب همونطور که شما گفتین، زمانی که رئیس جمهور آمد و پارلمان را افتتاح کرد، گفت که کار را زیر فشارهای داخلی و خارجی میخوای انجام بده، که همونطور هم شد. ولسی جرگه به کارش آغاز کرد. اما چی تضمین موجود داره که حالا محکمه اختصاصی که از قبل هم برخی از ارگانهای خارجی مثل سازمان ملل متحد از فعالیتش، از ایجادش انتقاد کرده، زیر فشارهای داخلی و خارجی فسخ نشه؟
در قسمت محکمه و عدالتی سند قانون صراحت داره که تا که حکم صادر نشده او را قطعا لغو کرده نمیتونه. فعالیت ها نه بیچار داخلی نه بیچار خارجی تا که حکم محکمه اختصاصی صادر نشده لغو شده نمیتونه.
نظر ودیر صافی، کارشناس مسائل حقوقی افغانستان را شنیدید در مورد اینکه ولسی جرگه افغانستان میگوید که لوی سارنوال کشور را به روز شنبه هفته آینده فرا میخواند. اما امان الله ایمان، سخنگوی لوی سارنوال افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که ولسی جرگه نمیتواند لوی سارنوال را استهزا بکند.
ما نامه ای که به ولسی جرگه محترم روان کردیم، در او بسیار با وضاحت مواد قانون اساسی در این مورد بسیار صراحت دارد که تایید لوی سارنوال و بعضی مقامات، تعیین لوی سارنوال و بعضی مقامات به تایید ولسی جرگه می شود، ولی استیضای امو مقامات نظر به حساسیت او پوستا صلاحیت ولسی جرگه محترم نمی باشد. پس به این اساس قبل از او که اونا این تصمیم بگیرین، ما فکر میکنیم که اونا در تصمیم خود یک بار تجدید نظر کنند.
سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان با رادیو آزادی حرف میزد. قرار بود محمد اسحاق الوکو، لوی سارنوال افغانستان، دیروز در ولسی جرگه حضور یابد، اما وی به این اجلاس حاضر نشد.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت به ولایت.
بله، فراموش نکنین که برنامه ولایت به ولایت هر هفته از رادیو آزادی پخش خواهد شد. در این برنامه مشکلات ولایت‌های شما و همچنان مسائل دیگر مربوط به ولایت‌های شما از امواج رادیو آزادی پخش خواهد شد و شما هم میتونین در این برنامه از طریق تلفن و یا ایمیل سهم بگیرین. دامنه مظاهرات بر ضد سوختاندن قرآن کریم توسط یک کشیش آمریکایی امروز به پوهنتون کابل هم کشانیده شد، اما با اندک تفاوت نسبت به مزار و قندهار، یعنی اینکه این تظاهرات به اساس گزارش‌ها صلح‌آمیز بود. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش دارد در همین مورد.
این شعارهایی بود که محصلین پوهنتون‌های کابل در اعتراض به سوزاندن نسخه‌ای از قرآن پاک توسط یک کشیش آمریکایی سر دادند. در ادامه اعتراضات در رابطه با سوزاندن قرآن کریم توسط یک کشیش آمریکایی، به روز سه‌شنبه محصلین پوهنتون‌های کابل نیز این عمل را محکوم کرده و خواهان محاکمه کشیش آمریکایی شدند. یکی از این محصلین در مورد میگوید:
ما عبدالوارث محصل سال 4م پانزده زبان و ادبیات دانشگاه کابل، خواستیم که کسانی که علیه اسلام توهین کردن آنها را محکوم کنیم و به دادگاه عالی بکشانیم. ما از حکومت افغانستان و از مردم افغانستان و از علمای افغانستان و از پارلمان افغانستان میخواهیم که باید علیه کسانی که میخواهند برای دین ما و برای سخنان قرآن ما توهین کردن، باید آنها خواهش می‌کنیم که باید آنها را به دادگاه بکشانند. مظاهره مشعل اسلامی بوده و هیچ گونه خشونت و هیچ گونه دیگه بشغلی برخوردای غیر قانونی صورت نمیگیره.
این محصلین که در محوطه پوهنتون کابل مظاهراتشان را رخ اندازی کرده بودند، همچنان مظاهرات خشونتبار مزار شریف و قندهار را محکوم کرده و میگویند هیچ کس حق ندارد از تظاهرات مردمی سوء استفاده کند. این محصلین همچنان با صدور قطعنامه از ایالات متحده آمریکا خواستند تا تری جونز، کشیش آمریکایی را که با سوزاندن قرآن کریم خشم مسلمانان را برانگیخته است، محاکمه کند. قبل از این باشندگان ولایات بلخ و قندهار نیز در اعتراض به سوزاندن نسخه از قرآن کریم مظاهرات را در این ولایات راه اندازی کرده بودند، اما این مظاهرات بنابر عواملی که تا هنوز روشن نیست به خشونت گرایید و تعدادی از افغانها و همچنان کارمندان سازمان ملل متحد در مزار شریف در این جریان کشته شدند. در این حال عالمان دین در افغانستان مظاهرات را حق مردم دانسته اما به خشونت کشیدن مظاهرات را محکوم می کنند. عبدالشکور مهجور یک عالم دین می گوید دستهایی است که مظاهرات را به خشونت کشانده و از احساسات مردم استفاده سو می کنند.
اگر ما به قضایای داخلی خود افغانستان و وطن ما هم نظر بیندازیم، در بعضی حالات ببینیم که مسائل از مسیر یا جاده اصلیش می برای حتی یک مناقشه سیاسی و یا حقوقی بسیار طبیعی و عادی به کشمکش مبدل می گرده. البته به واسطه یک تعداد از افراد، نه همه کسانی که اشتراک کننده از مظاهرات می باشند. ما نباید من حیث یک امت یا ملت وحشی یا خشونت به شکل نباید ما جلوه دهیم.
پس از اعتراضات خشونتبار در قندهار و مزار شریف، سازمان ملل متحد این عمل را محکوم کرد و همچنان نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان گفتند که این مفکوره منعکس کننده کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز این عمل را محکوم کرده است. در این حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این عمل کشیشی آمریکایی را محکوم کرده و از مقامات حکومتی آمریکا خواسته است تا تری جونز را که عمل سوزاندن نسخه از قرآن را انجام داده است محاکمه کند.
فوزیه احسان از کابل گزارش میداد. شنیدید که محصلین پوهنتون کابل امروز مظاهره کردند. این محصلین همچنان مظاهرات خشونت آمیز در قندهار و مزار شریف را محکوم کردند که باعث هلاکت شماری از افغانها و کارمندان سازمان ملل متحد شد. در ادامه همین تحولات مقامات دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که تحقیقات را در مورد حادثه روز جمعه در مزار شریف انجام میدهند تا بدانند که چرا نیروهای افغان و ائتلاف نتوانستند جلوی کشته شدن 7 کارمند خارجی ملل متحد در مزار شریف را بگیرند. گفته می شود خالیگاه های زیاد و سوال برانگیز در موضوع موجودند و پلیس منطقه به دلیل کندی در کار و در تامین امنیت تی کارمندان ملل متحد در ولایت بلخ مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
محققین ملل متحد در تلاش تحقیقات در مورد آنند که چرا نیروهای ائتلاف مستقر در نزدیکی دفتر ملل متحد در مزار شریف نتوانستند از حادثه روز جمعه و کشته شدن 7 کارمند این سازمان جلوگیری کنند. مقامات ملل متحد و نیروهای به رهبری آمریکا گزارش‌های متفاوت را در مورد این حادثه در دست دادند و این موضوع سوال‌هایی را مطرح ساخته است که آیا نیروهای ائتلاف مستقر در نزدیکی محل می‌توانستند از این حادثه جلوگیری کنند یا خیر؟ نیروهای ائتلاف گفتند قوای آلمانی که در نزدیکی دفتر ملل متحد در مزار شریف مستقرند ساعت 6 شام، یعنی 1 ساعت بعد از آن که از آنان کمک خواسته شد، به محل رسیدند. ولی دیپلماتان گفتند نیروهای ائتلاف ساعت 7:30 شب، یعنی حدود 3 ساعت بعد از آن که به آنان گفته شد، به محل حادثه رسیدند، ولی کار از کار گذشته بود. در این حادثه 3 کارمند اروپایی ملل متحد در مزار شریف، 4 محافظ نیپالی آنها و 4 تن از تظاهر کنندگان افغان کشته شدند. پلیس افغان حدود 30 نفر را دستگیر نموده و حادثه را به دوش یک گروه کوچکی انداخته است که با استفاده از این تظاهرات خارجی ها را مورد حمله قرار داده و کشتند. کیران دوویر سخنگوی ملل متحد در افغانستان گفته است این سازمان تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده است تا موضوع را با دقت مشاهده نموده و اقدامات لازمی را که باید برای حفاظت از کارمندانشان اتخاذ می شد بررسی کند. ستافن دمستور نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در یک ایمیل فرستاده شده به تمام کارمندان ملل متحد در افغانستان نوشته است که خالیگاه‌های سوال برانگیز در تدابیر امنیتی دفتر ملل متحد در مزار شریف موجود بودند. ما می‌دانیم که مشکل وجود داشت و روی آن تحقیقات می‌کنیم. دمستورا و دیگر مقامات ملل متحد پلیس افغان را به دلیل اقدامات ناکافی در تامین امنیت دفتر ملل متحد در مزار شریف مورد انتقاد قرار دادند.
فکر نو با جوانان
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا
یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
ما جوانا نظریات داریم، خواستهای داریم، در رابطه ان شاء الله شما ها دیدیم که چه تغییرات مثبت را چه تغییرات خوب را در زندگی روزمره ما خواهد آورد.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.
فکر نو برنامه‌ای است برای جوانان. شما میتونید در این برنامه سهم بگیرید. در برخورد در ولایت هرات 5 مامور پلیس کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این رویداد در ولسوالی شندند رخ داده است و برخورد بین پلیس و نیروهای مسلح مخالف حکومت رخ داده است. جزئیات بیشتر از تورای کریمی از هرات.
این حادثه زمانی صورت گرفت که یک رده موتر سربازان پلیس از مرکز ولسوالی شندند به سمت قریه پرمکان آن ولسوالی در حال حرکت بود که در مسیر را آماجه حمله طالبان قرار گرفتند. لال محمد عمرزه ولسوالی شندند به رادیو آزادی گفت در این رویداد 3 سرباز پلیس ملی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.
مرکز ولسوالی پلیس محلی به سمت قریه پرمکان در حرکت بود.
گفته می شود این سربازان مسئول تامین امنیت کمپاین محو کشت کوکنار بودند که در مسیر را با کمین افراد طالبان مواجه گردیدند. گروه طالبان این حمله را بر عهده گرفته و مدعیان تلفات زیاد برای پلیس وارد نمودند. از جانب دیگر مقامات محلی در ولایت بادغیس گفتند در نتیجه عملیات تصفیوی سربازان افغان و خارجی در قریه جویگنج ولسوالی بالامرغاب 2 تن از افراد طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. شرف‌الدین مجیدی سخنگوی ولی بادغیس با آزادی گفت این عملیات شوم روز دوشنبه جهت متلاشی شدن یک گروه از مخالفین دولت در ولسوالی بالامرغاب بادغیس را اندازی گردید که تا اوایل صبح امروز ادامه داشت. وی گفت در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان و خارجی آسیب نرسیده است.
یک جنگی که در منطقه‌های جویگنج بین نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف گروه طالبان با وقوع پیوست در نتیجه 2 نفر از طالبان زخمی شدند و 2 نفر دیگرشان کشته شدند.
این در حالی است که روز گذشته یک قومندان سرشناس طالبان در ولسوالی آبکمری بادغیس در جریان کمین سربازان پلیس ملی به هلاکت رسید، اما گروه طالبان در این زمینه چیزی نگفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. شروع میکنیم با رویدادهای جهان را شروع میکنیم با رویداد از ایالات متحده آمریکا. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور باز هم شرکت خواهد کرد. باراک اوباما دیروز از طریق ایمیل از هوادارانش خواست تا در این راستا هم او را یاری رسانند و برای یک دوره 4 ساله دیگر رئیس جمهور آمریکا وی را انتخاب بکنند. کارمندان کمپاین انتخاباتیش هدفی را تعیین کردند که این بار بتوانند 1 میلیارد دلار را جمع‌آوری کنند. جزئیات بیشتر این گزارش را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
بله، همونطور که اموجان خودت اشاره کردی، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلان کرده که برای یک دوره دوم در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور شرکت خواهد کرد. او کمپاین انتخابات 2012 را با یک اعلان در صفحه اینترنتش راه اندازی کرده. اوباما از هوادارانش خواسته تا از تغییراتی که او در جریان دوره اول ریاست جمهوریش آورده حمایت کنند. او گفت من باراک حسین اوباما سوگند می‌خورم که به حیث رئیس جمهور آمریکا با وفاداری ایفای وظیفه خواهم کرد و با همه قدرت و توانم در راه حراست، حمایت و دفاع از قانون اساسی آمریکا تلاش خواهم کرد. اوباما اولین ویدیوی کمپاین انتخاباتیش را از طریق صفحه اینترنتیش پخش کرده است. این ویدیو نشان می‌دهد که خردسالان، جوانان و بزرگسالان از نژادهای مختلف در سرتاسر آمریکا از او حمایت می‌کنند. به گونه مثال گلیدیز از که از ایالت نوادا در غرب آمریکاست میگوید میخواهد که اوباما 4 سال دیگر هم در سمتش باقی بماند.
there's so many things that are still on the table that need to be addressed.
هنوز چیزهای زیادی هستند که باید با آنها رسیدگی شود و می‌خواهیم که رئیس جمهور اوباما با آنها رسیدگی کند. همچنان این ویدیو مرد جوانی را نشان می‌دهد که نامش مایک است و از باشنده‌های شهر نیویورک. ظاهراً او از داخل اتاق لیلی صحبت می‌کند. مایک می‌گوید
I just saw the energy and hope that he had for this country.
من انرژی و امید را که اوباما با این کشور دارد مشاهده کردم. هرچند نتوانستم دقیقاً در آن وقت رأی بدهم، ولی می‌دانستم که روزی او را در انتخاب مجددش کمک کنم و پلان دارم که این کار را انجام بدهم. انتظار می‌رود رئیس جمهور اوباما در جریان این هفته اسناد مربوط به شرکت خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده را در کمیسیون انتخابات فدرال ثبت کند. اما رقبای اوباما از حزب جمهوری خواه هم در حال بسیج شدنند. والی سابق منیسوتا تیم پالنتی یگانه نامزد حزب جمهوری خواست که تاکنون از شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا خبر داده است. یک تعداد دیگر از جمهوری خواهان به شمول میت رامنی والی سابق ماساچوست هم در مورد شرکتشان در انتخابات ابراز آمادگی کردند. همچنان حدس و گمانهای قوی موجودند که شاید والی سابق آلاسکا سارا پیلن در این انتخابات به حیث نامزد سمت ریاست جمهوری شرکت کند.
شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشورش باز هم شرکت خواهند کرد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 3:30 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از ملیحه احراری داریم.
نیروهای ایسف در جریان یک عملیات خودسرانه به گفته مقام‌های افغان 5 غیر نظامی را در شمال افغانستان کشتند. زلمه ویسا قماندان قل اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات دیشب از سوی نیروهای ایسف در ولسوالی صیاد سرپل اجرا شد. صدها تن از معسلان پوهنتون کابل امروز در داخل این پوهنتون دست به تظاهرات زدند. در جریان این تظاهرات مسالمت آمیز که در اعتراض به آتش کشیدن نسخه‌ای از قرآن کریم به واسطه یک کشیش آمریکایی انجام شد، معسلان خواستند عاملان سوزانیدن قرآن کریم محاکمه شود. نیروهای الاسان اوتارا که جهانیان او را به حیث رئیس جمهور ساحل آج به رسمیت میشناسند، رهاشگاه لوران باگبو در ابیدجان را که نمیخواهد قدرت را به رئیس جمهور اوتارا بسپارد متصرف شدند. سازمان دهندگان مظاهرات اخیر ضد دولتی در سوریه خواستار برگزاری هفته یادبود از قربانیان شدند که در راهپیمایی اخیر از سوی مقامات امنیتی کشته شدند. و مقامات در منطقه فوکوشیمای ژاپن امروز به اندازه‌گیری سطح تششعات اتمی در کودکستان‌ها و مکاتب می‌پردازند. حکومت در منطقه به دنبال افزایش نگرانی‌ها به خاطر انتشار تششعات اتمی از دستگاه تخریب شده برق اتمی فوکوشیما برنامه اضطراری را اعلام کرده است.
با تشکر از ملیحه احراری. اریک هولدر، لویتوران والی ایالات متحده آمریکا، اعلان کرد که خالد شیخ محمد و 4 نفر دیگر از متهمین حمله 11 سپتامبر در محکمه نظامی محاکمه می شوند. اما این تصمیم لویتوران والی آمریکا 16 ماه بعد از آن گرفته می شود که او گفته بود این اشخاص در محاکم فدرال آمریکا محاکمه خواهند شد. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که با استناد گزارش از واشنگتن پست تهیه کرده.
روزنامه واشنگتن پست درباره محاکمه متهمین حمله 11 سپتامبر مقاله نوشته و مین میزد. اریک هولدر، لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا، به روز دوشنبه اعلان کرد که خالد شیخ محمد و 4 نفر دیگر به نسبت نقششان در حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در محکمه نظامی محاکمه می شوند. لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا افزود.
So today I am referring the cases of Khalid Sheikh Mohammed, Walid Mohammed bin Attash.
امروز من قضیه یا دوسیه خالد شیخ محمد، ولید محمد بن عطاش، رمزی بن عشایبه و مصطفی احمد الحوساوی را به غرض محاکمه نظامی به وزارت دفاع راجع می‌سازم. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این تصمیم تقریبا 10 سال بعد از حمله 11 سپتامبر که بیش از 3000 نفر کشته به جای گذاشت، 8 سال بعد از این که شیخ محمد دستگیر گردید و تقریبا 16 ماه بعد از آن که لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا برای بار اول گفته بود این 5 نفر در محکمه فدرال در منهاتن نیویورک محاکمه می شوند، می‌گذرد. تصمیم اول آقای هولدر مبنی بر محاکمه این 5 نفر در محکمه فدرال، با در نظر داشت این که حمله در خاک آمریکا صورت گرفته و کشته شدگان همه مردم ملکی بودند، مناسب و درست بود. اما آقای هولدر و اداره اوباما با عدم مشوره کافی با مقامات ایالت نیویورک راجع به نگرانی های امنیتی و مصارف موضوع را خراب ساخت که مورد انتقاد مقامات محلی و اعضای کانگرس هر دو حزب قرار گرفت. این برگشت صدمه به شخص آقای هولدر که متعهد قوی اداره اوباما برای تعقیب عدلی ترورستان در محاکمه فدرال است نیز می باشد. در این زمان کانگرس قانون را هم به تصویب رسانیده که به اساسیان حکومت امریکا را از آوردن یا نگهداشتن زندانیان در پایگاه بحری گوانتانامو منع می نماید، به شمول آنهایی که مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند. آقای هولدر لوی سارنوال امریکا درباره تصمیم محاکمه زندانیان گفت:
Decisions about who, where and how to prosecute have always been and must remain.
تصمیم راجع به این که چی کسی در کجا و چیگونه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند همیشه از مسئولیت‌های قوای اجرایی بوده و در آینده هم باید از مسئولیت‌های قوای اجرایی باقی بماند. اعضای کانگرس حقیقتاً به شواهد و معلوماتی که جهت قضاوت‌های تعقیب قانونی ضرورت است دسترسی ندارند. اما بعضی از گروه‌های ذی‌علاقه و سازمان‌های آزاد مدنی حکومت امریکا را برای محاکمه کردن متهمین در محاکمه نظامی مورد انتقاد قرار دادند.
رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم برنامه ورزش که رویدادهای تازه ورزشی افغانستان و جهان را در این برنامه بررسی میکنیم و به تعقیب آن برنامه آشیانه خواهد آمد. هند در یک بازی پر از شور و هیجان سریلانکا را شکست داد و برنده جام جهانی کرکت شد. دامنه این شور و هیجان به افغانستان هم کشانیده شد و جوانان افغان با دقت این بازی را تماشا کردند.
زمانم عبدالجلیل از خوشحالیم سه هندی
اوردی. زمانم سراسن از خوشحالیم چه هندی اوردی.
شور و هیجان میدان‌های فوتبال اسپانیا را نیز پر کرده بود، چون لالیگا با شکست ریال مادرید ادامه یافت. در هر دو مورد در ادامه برنامه بیشتر می‌شنوید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی. سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش امروز ما امید مرزبان با شما هستم. روز شنبه در یک بازی دیدنی تیم کرکت هند حریف دیرینه اش سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت از پیش رو برداشت و پس از 28 سال یک بار دیگر قهرمان جهان شد. کرکت بازان سریلانکایی با از دست دادن 6 بازیکنشان در 50 اوور 274 رنز به دست آوردند، اما تیم کرکت هند با از دست دادن فقط 4 بازیکن در 48 اوور 277 رنز ساخت و جام قهرمانی را از آن خود کرد. اعضای تیم کرکت هند این قهرمانی خود را به سابقه دارترین کرکت باز این تیم سچن تندولکر اهدا کردند. هرچند ستاره‌ای که در این پیروزی تیم هند بیشتر از همه نقش بازی کرد کرکت باز دیگری بود. تا لحظات بعد گزارش مفصلی در این مورد داریم. لیگ برتر فوتبال اسپانیا در هفته گذشته با شکست ستاره‌های ریال مادرید پیگیری شد. تیم فوتبال ریال مادرید در زمین خود 1-0 در برابر اسپورتینگ شکست خورد. همچنان تیم معروف اسپانیول در این هفته در برابر حریف نچندان مقتدر شکست خورد و نتوانست به جمع امتیازهایش در لالیگا بیفزاید. تا لحظات بعد در گزارش بازی‌های این هفته لالیگا را مرور خواهیم کرد. محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا رسما خود را کاندید کرده است. بن حمام 61 ساله تبع قطر است و از سال 1992 تا به حال ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عهده دارد. او که یگانه رقیب رئیس فعلی فیفا سپ بلاتر است، در انتخاب کشورش به حیث میزبان جام جهانی سال 2020 نقش عمده ای را بازی کرده است. قرار است انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا در 31 ماه آینده عیسوی برگزار شود و نتایج آن در اول ماه جون اعلام خواهد شد. سپ بلاترز 75 ساله از سال 1998 تا حال رئیس فیفا است، ولی تعهد کرده که اگر این بار برای چهارمین بار رئیس فیفا شود، در پایان دوره 4 ساله کاریش در سال 2015 از این موقف کنار خواهد رفت. در صورتی که بن حمام برنده این انتخابات شود و نخستین رئیس فدراسیون جهانی فوتبال خواهد بود که تبع یکی از کشورهای آسیایی است. نوواک جوکوویچ تنیس باز صربستانی رقیب نیرومندش رافائل نادال را که با بازیکن شماره یک در جهان است شکست داد و قهرمان مسابقات سونی اریکسن شد. جاکوویچ در ست نخست بازی 4-6 شکست خورد، ولی در دو ست دیگر 6-3 و 7-6 رقیب اسپانیاییش را شکست داد. از ماه دسامبر سال گذشته تا حال جاکوویچ 26 بازی کرده که همه این بازی ها را با پیروزی پشت سر گذاشته است. در بخش خبرها از بازی کرکت بین تیم‌های سریلانکا و هند و از قهرمانی هند در جهان کرکت شنیدید. این بازی روز شنبه در شهر ممبئی برگزار شد. اعضای تیم ملی کرکت هند این قهرمانی خود را به سابقه دارترین کرکت باز این تیم سچن تندوکر اهدا کردند. هرچند ستاره‌ای که در پیروزی تیم هند بیشتر از همه نقش بازی کرد کرکت باز دیگری بود. این هم گزارش در همین مورد. کرکت بازان تیم ملی هند قهرمانی خود در جهان را با سچن تندوکر ستاره 37 ساله این تیم اهدا کردند. گرچه تندوکر درخشش چندان در این بازی نداشت و فقط با به دست آوردن 18 رن از بازی بیرون شد، اما او 21 سال در تیم ملی کرکت هند بازی کرده و تیم کشورش را 5 بار تا سرحد قهرمانی در جهان رسانده است. سرانجام تندوکر در ششمین تلاشش امسال قهرمانی جهان را از آن هندوستان ساخت. پس از پایان بازی سچن تندوکر با اشاره به چشمان پر از اشک خود گفت: این اشک خوشی است، بنان از گریه کردن شرم ندارم. گرچه شاهکاری های سچن تندوکر در تاریخ کرکت هند حفظ خواهد شد، اما در قهرمانی از این تیم ستاره ای که بیشترین نقش را بازی کرد گواتم گامبیر بود. او در آخرین توپ بازی 6 رنز گرفت و به تنهایی 97 رنز به سود تیم ملی کرکت هند کسب کرد. هندوستان با تفاوت 6 ویکت توانست رقیب دیرینه و مقتدرش سریلانکا را شکست دهد و پس از 28 سال یک بار دیگر برنده جام جهانی کرکت شود. بازی پرشور و هیجان این دو حریف در شهر ممبئی برگزار شد و ده ها هزار تماشاچی پرشور و هیجان در استادیوم این بازی را تماشا کردند. دامنه این هیجان از طریق صفحات تلویزیون به سراسر جهان به شمول افغانستان کشانیده شد. ده ها جوان افغان این بازی را از نزدیک تماشا کردند و حتی پیش از آغاز بازی در گفتگوهای با رادیو آزادی علاقمندیشان به پیروزی تیم مورد نظر خود را ابراز کردند.
ما به خبر که سریلانکا وگتی خدا
سریلانکا وگتی کرکٹ با چانس لو بده نویل کی سریلانکا ډیر ښه بالر نری مرل درم نندس
دمانو عبدالجلیل دز خوشاله کوم سهند وگتی
زبانو سهاسن از خوشاله کوم چې اندی وگتی.
تیم ملی کرکت افغانستان نیز در بازی‌های راهیابی به جام جهانی امسال شرکت داشت، اما نتوانست راه خود را به این بازی‌ها باز کند. افغانستان که تاریخ دیرینه کرکت ندارد، تا به حال توانسته تنها در بخش کرکت جوانان در مسابقات جهانی کرکت ظاهر شود، اما این تیم با وجود پیروزی‌های چشمگیرش در دور اول مسابقات جهانی از بازی‌ها حذف شد. و از اروپا، لیگ برتر فوتبال اسپانیا در هفته‌ای که گذشت با شکست ستاره‌های ریال مادرید پیگیری شد. تیم فوتبال ریال مادرید در زمین خود 1-0 در برابر اسپورتینگ شکست خورد. این نخستین باری بود که خوزه مورینو مربی تیم ریال مادرید با این تیم در میدان خود شکست را تجربه کرد. مصطفی صدیقی به همین بازی و چند بازی دیگر لالیگا نگاهی دارد.
شکست ستاره‌های ریال مادرید در برابر اسپورتینگ تقریباً برای همه فوتبال دوستان غیر قابل انتظار بود. در این بازی با سلسله لیگ برتر فوتبال اسپانیا سپورتینگ توانست 1-0 ریال مادرید را در شهر مادرید شکست دهد. به این ترتیب خوزه مورینو مربی ریال مادرید پس از 151 پیروزی پیهم در خانه برای نخستین بار در میدان خود شکست را تجربه کرد. مورینو در 9 سال گذشته با هیچ تیم در زمین خود شکست نخورده بود. نکته عمده ای که ممکن در این شکست ریال مادرید نقش داشت مصدومیت 3 ستاره مهم این تیم بود. کریم بنزیما، کریستیانو رونالدو، مارسیلو هر سه به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نداشتند. در ادامه بازی‌های لالیگا در این هفته بارسلونا رقیبش ویاریال را 1-0 شکست داد و موقعیت خود در صدر جدول را حفظ کرد. همچنان والنسیا 4-0 گتافه را شکست داد. سیویا 3-1 در برابر ریال زاراگوزا به پیروزی رسید و اسپانیول 2-1 در برابر ریسینگ استاندارد شکست خورد. نتایج بازی‌های این هفته لالیگا فاصله بین تیم‌های ریال مادرید و بارسلونا را در جدول رده‌بندی 8 امتیاز ساخت. اکنون بارسلونا با 81 امتیاز در صدر جدول جا دارد. ریال مادرید با 73 امتیاز دوم است و والنسیا با 57 امتیاز ردیف سوم جدول را اشغال کرده است.
و به پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده باز هم من امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی
سلام شنوندگان عزیز سعادتتان آرزوی ماست. در گزارش اول برنامه ای هفته بر موضوع ضرورت داشتن تشنابهای عصری و پاک نگه داشتن بیت الخلاهای روبه کوچه گپ میزنیم.
تشنابهای وطنی و قدیمی استفاده میکنن تخلیش نمیکنن یک بارش میشه.
بعد از او در مورد ای که چگونه میتونیم از قسمت کوچک حولی بر سرسبزی و گلکاری به خوبی استفاده کنیم گزارش تقدیم میشه.
حولی کوچک ما یک باغچه از گلهای مقبول تهیه کنم. گاه گاهی وقت دچار تشوشات روی میشه.
نمایشنامه کوتاه رادیویی هم داخل برنامه جا داره.
مردگه بلی از خدا برنگ نفع برسان که به اوش آمد یا نه
با ما باشین شنوندگان عزیز توجه کنین با گزارش اول برنامه که مورد تهیه کردیم و فوزنوری برتان تقدیم میکنم
شنونده های عزیز افغان ها تنها با مشکلات اقتصادی و امنیتی مواجه نیستند بلکه یک سلسله مشکلات اجتماعی، صحی و معاشرتی نیز گریبانگیرشان است که بیشتر این مشکلات را خودشان برای خود به وجود آوردند. مثلا از جمله مسائلی که باید با آن توجه شود ولی نمی شود یکی هم مشکل بیت الخلاهایی است که به طرف کوچه قرار دارند. غالبا دیده می شود که مواد فاضله این بیت الخلاهای غیر عصری در راه رفت و آمد مردم و حتی جویچه ها سرازیر می شود. این بیت الخلاها در هر فصل و خصوصا در فصل زمستان و تابستان مشکل آفرین می شوند. زمان به سبب باران ها و زمان هم به سبب گرما، تعفن و حشرات آن نیز مشکل دیگر است که باعث امراض گوناگون شده می تواند. در برخی از مناطق با کمک برخی از مؤسسات ساختمانی این تشناب ها به صورت نیمه عصری ساخته شدند. اما دیده می شود که در اثر بی‌توجهی مردم دوباره به حالت اولی برگشتند. محمد اعظم باشنده دوغ آباد چاردهی از بی‌توجهی مردم محل از تشنابهای اذیت کننده به اصطلاح وطنی شکایت دارد و می گوید.
تشنابهای وطنی و قدیمی استفاده میکنن بوش مردم اذیت میکنه. این مردم تخلیش نمیکنه. یک بارش میشه این مواد در بیرون میبره مردم بسیار اذیت میکنه. ما که تیر برمیشم یک خانه نه چندین خانه است. از چندین خانه که بیبره و چیز میشه. باید امور تخلیه کنن یک پردگاه بگیره و در روزا بگیره که اذیت مردم نشه واده که ما از این منطقه تیر میشیم بسیار نارام میباشیم اگر بفتیم خب بسیار وضع ما رو خراب میکن
تعدادی از مردم به خصوص افغان‌هایی که از کشورهای ایران و پاکستان به وطن برگشتند با استفاده از فرهنگ کشور میزبان با حفر چاهای جذب کن و یا چاهای سیپتیک تشنابهای ابتدایی را به سیستم عصری مبدل کردند احمد رضا باشنده جاده اندرابی کابل یکی از این کسان است
کوچه می تشنابای از به شکل قدیمی تشنابای وطنی بود بسیار تکلیف آور بود کنات پاکاری از موجود نبود ما به سیستم عصری چای بدرف کندیم کمود نسکریم تشنابا پول بازسازی کردیم و اینجا که باز عالی گذرنده رو بیامدن از مهاجرت اونا چای عمیق باز سپتیک باز به شکل چک چای بدرف کندن تشنابای قدیمی خود تخریب کردن به عوضش تشناب اصلی از پول شخصی خود در بین اولی خود ساختن
با آنکه حفر چاهای جذب کن برای تشنابهای اصلی و جلوگیری از لغزیدن مواد فاضله به کوچه و سرک ها و بوی بد آن کار است اما فکر می شود حفر چاهای جذب کن نیمه عمیق در نزدیکی چای آب آشامیدنی آن را آلوده و کثیف سازد اینکه حفر کدام نوع چاها برای ساختن تشنابهای اصلی مناسب است توضیحات را از انجینیر بهرام کارمند وزارت انکشاف شهری ریاست تعمیرات بشنوید
حال فعلا که در افغانستان مروج شده تقریبا 2 یا 3 یا 4 اینا استفاده میکنن، خصوصا این مردمایی که مثلا از ایران آمدن اوجا چاهای جذبان جور میکنن و در پاکستان چاهای جور میکنن که آب بد رفت چاه تمامش به جوهای قریه یا شهرها میآیه. از مردم تقاضای ما است که از این چاهای جذبان صرف نظر کنن و به شکل درست اینا چاهای سیپتیکی که عایق شده است و نظر به چاهای جذبان خوبتر است، به خاطر از اینکه نه محیط ملوث میسازه و از نظر تکنیکی بهتر است. چاهای جذبان باز ایپر میشه، دوباره مجبور میشن که یا چاهای دیگه بکنن و یک چاهای سیپتیک یا چاهای عایق شده آب از زمین جذب نمیکنه و در 1 سال یا در 2 سال اون رو تخلیه میکنه. دوباره اگه مصارف زیر مثلا بسنجیم عین چیزی میاد. از مردم تقاضای ما اینه که از چاهای سیپتیک استفاده کنن.
اینکه ریاست پلیسی و انسجام شاروالی با همکاری دیگر مؤسسات ساختمانی در عمارت تشنابهای عصری برای خانه های مردم چی کارهایی را انجام داده است، از دیپلم انجینیر یاسین هلال معاون ریاست پلیسی و انسجام شاروالی بشنوید.
یگانه راه حل فعلا همی است به شکل موضوعی یا حوزوی کانالیزاسیون از این شهر حل شود، مونتاژ تصفیه خانه و آب زیر بعد از پروسس به دریای کابل شود شود. این تشنابها منظره بسیار خراب دارد، بر محیط زیست تاثیرات بسیار منفی دارد، برای آلوده شدن آب‌های زیرزمینی بسیار رول منفی داره. شورای کابل با درک همین مشکل پروژه ها و پروپوزل های ترتیب داد. خوشبختانه اکثر دونرا قبول کردن. سال گذشته و ربع سال پیشتر از او بیشتر از 5200 تشناب غیر پلانی یا جدید اعمار شده در خانه‌های ملکیت شخصی و یا اصلاح شده. در این نواحی 12 و 16 13 15 6 4 و 5 خصوصا در ساعات غیر پلانی از آدرس موسات اکتد پاملرن سیچف ای سی اف سولدریتی و هبیتات در مجموع بیشتر 5200 ساختمان تشنابای خانه ها اصلاح شده و این پروسه ادامه دارد.
فکر می شود سرمنشای تمام مشکلات از این دست در نبود طرح و پلان درست سیستم کانالیزاسیون برای شهر کابل، اعمار خانه های خودسر، کوچه بندی های بدون نقشه و بیش از همه فرهنگ پایین مردم باشد. این هم واضح است که تا حال مشکل صحی بیت الخلاهای به اصطلاح وطنی بسیار کم اهمیت دانسته شده است، در حالی که یکی از مسائل مهم صحی، معاشرتی و ساختمانی افغان ها شمرده می شود.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com ای واضح است که در زیبایی و رنگینی طبیعت دست بشر هم شریک است. معمولاً هر سال با آمدن فصل بهار و دمیدن خون در رگ‌های زمین، بسیاری از خانواده‌ها باغچه رنگین و زیبای از گل‌ها و ترکاری بابا در حوالی خانه‌شان می‌سازند. محمد قاسم باشنده پل سوخته شهر کابل یکی از این افراد است. او میگه که از زیبا و سرسبز ساختن حوالی خانه‌ش در هر فصل بهار لذت می‌برد.
وقتی که بهار میشه ما زاولی خود کردا را جور میکنیم، جریبند میشانیم در چهار اطراف کردا، قبول معلوم میشه. یگان خیش قومی که میه به در میبینن میگن عجب جای جور کرد، حتی عکسای یادگاری خود میگیرندم پیش گلا که خوششون میه.
قیامت قیام باشنده سرک شورا یکی دیگه از این کساست که ده حولی خانهش ترکاری کاشته و منتظر حاصل او است.
سرسبزی را زیاد خوش داریم که به حساب خانه ترکاری هر چیز که آدم بکاره خانه بهتر است. من خودم علاقمندش هستم و زیاد خوش دارم که به خانه ما سرسبزی باشه. در حالت که اولی ما خورد است ما ترکاری زیادتر گشنیز، نعنا، تتیزک هم چیزایی که به صحت فایده دارن، مرچ سبز و گندنام بکاشتیم. ترکاری که ما از خود از خانه استفاده کنیم بهتر است، بچینیم بخوریم مزیشون زیادتر است.
کسان هم به دلایل مختلف در حوالی خانه شان کشت و کار نمی کنن. یوسف باشنده نواباد جزو ای اشخاص است.
گل بسیار خوش دارم اما وقت هم ندارم و همی جایش هم قدر کلان نیست که مثلا من گل کاری کنم. تخم گل گرفتم پاش دادم، گیاه عرضه در بغل بغالش سبز کرد. زمانی که من تخم گل میگیرم و گلا هیچ سبز نمی کنن، از چنان ترکاری باب مثلا تخمایش که من از بازار میگیرم هیچ سبز نمی کنن. یک دبوته مرسله که من دارم اونا روز بروز خشک میشه و تر جای بسیار کلان نیست که من گل کاری داشته باشم یا ترکاری بکارم.
گفتنی است که کاشتن گل و نشاندن گل بوته در حوالی ولو کوچک و یا کرایی هم روح را آرامش میده و هم حوالی را زیبا میسازه. فرزانه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز به این اثر است. او میگه که اکثر اوقات دلتنگیش با دیدن محیط سبز و تازه از یاد میبره.
با وجود از اینکه من بیرون از منزل وظیفه دارم، اما با همکاری شوهرم تونستیم که در اولی کوچک ما یک باغچه از گل‌های مقبول تهیه کنم. گاهی وقت دچار تشوشات روحی می باشم، افسرده می باشم، میرم به کنار گل‌ها میشینم، بوی معطر از به مشام میرسه. بعد از چند لحظه متوجه میشم که اصلا از افسردگی اثر نیست و همچنان میتونیم کیره به بعضی دوستای دیگه خود هم به صورت قلمه بفرستیم و اگر به فروش بگذارن و یک فایده اقتصادی خوب به دست میارن.
بسیاری اوقات با وجودی که بعضی از اشخاص به سرسبزی و کاشت گل و ترکاری علاقه دارند، اما از کار خود نتیجه درست نمیگیرند. محمد رزاق باشنده منطقه خواجه‌رواش با کمک این افراد میآید و میگه
اول زمین خوب نرم بسازن، بعد از او دریش تخم پاج بدم. اگر تخم گل پاج رو دریش کار که دریش کشک تخم زیر خاک میشه و نتیجه نمیده. باید که وقتی که میکرد انوار سو تخم دریش پاج بده دیگه هیچ قرارش نگیره. تخم که برامد باز اگر اندازه کت انسانی یا حیوانی دریش پاج بده نمو میکنم. هفته در هفته باید رها بدم. گل بوتا باشه هر نوع درخت باشه اضافه آب گنده میشه و بیخش خراب میسازه. تخم مثال پوچک میباشه سوز نمیکنه. همین انبار انسانی که در روی زمین داده یا هرجل از انبار پیدا میشه باید را خشاوه کنه.
کاشتن گل و گلبوته و سبزیجات در حولی خانه ها و منظر زیبای او نه تنها برای آرامش اعصاب و روان و شادابی مفید است، بلکه از لحاظ اقتصاد هم فایده دارد، زیرا میشه از ترکاری های سبز و تازه حولی خود استفاده کرد. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوین. وقت نشر نمایشنامه هفتگی برنامه است که او را شفیع سمیر نوشته و غزاله امید باختری، جاوید فیضی و عبدالمنان حمیدی او را اجرا میکنند.
او خدا جان، تو میرا بانستی؟ سر دخترکم رحم کو که جور شا
هم باش گریه نکو.
اوی الله آزاریم بترقه، چطور رنگش مثل کاغذ وار سفید شده بود.
من نمی فهمم یا چرا قدیر کردن.
او مردکه بلیاز خدا بره یک نفع پرسان کن که باوش آمد یا نه.
اینه او زن چه قسم پرسان کنم، خونه دیدی که ما را در اتاق نمان گفت برای این دروازه رمونه قایم کرد.
تک تک بزن پرسان کن، ما خود طاقت کرده نمی دانم.
او سلک و او سلک و دیگه چاره نیست. اونه باش که دکتر سب برامد تو باش که پرسانش کنم. دکتر سب دخترکم چطور شد؟ دکتر سب قربانکت شما رو میگم.
خوب است. دخترکتونه چه قسم برق گرفت؟
دکتر سب مادر مرده خودم میشوش که برق گرفتش.
نفهمیدم، خودش تنها بود؟
دو گرمی برا خود او مونده بود.
دخترکت چند ساله است؟
6 ساله است دکتر سب.
عجب است، یک طفل 6 ساله خودش برای خود او گرم میکنه؟ خودش خود میشویه؟ تو خبر داشتی که دخترکت خود میشویه؟
بیا دکتر سب، من خبر داشتم.
دیگه چرا کمکش نکدی؟
دخترک بسیار دخترک کاریست، خوش داره که خودش کار کنه.
بیادر جان، دختر 6 سال داره، یعنی که طفل است و طفل همیشه به کمک پدر و مادر نیاز داره. چرا نمیگین که در قسمت اولادتان بی‌پروا هستین؟ خصوصا که دخترتان در سطل آن چادری او گرمی لوچه در روی تشناب مانده. اگه چانس نمی آورد خدای ناخواسته میکشتش.
من خب برش میگفتم که این کارو نکنه، خب مگم جگرخون میشه و گریان میکنه که نه من خودم کارو خودم میکنم.
عاقبت یک کار فکر کنین، اطفال باید به کار کردن عادت داد، اما کاری که از توانش باشه برش خطر نداشته باشه.
و حالا دکتر سب چی بگویم، این اشتباه شده.
همشیره جان، طفل طرف مادر دیده شوق میکنه که در ماشین لباس بشویه، اتوکاری کنه، یا بعضی ها گاز به خاطر گرم ساختن در تشناب میبرن.
وی خدا جورش کنه، دیگه نمیمونم دکتر سب که دهان گرم و سرد دست بزنه.
نه همشیره جان، من نگفتم که یک مادر طفل تا جوانی سرش کار نکنه. کار کستوان یک طفل باشه و برش خطرناک نباشه. برش فامانده شوه که خودسرانه در چیزهای خطرناک مثل گاز، برق، کارت، قیچی، سوزن، ماشین خیاطی دست نزنن.
فهمیدم دکتر سب، خیر ببینید.
تشویش نکنین، دخترکتان خوب میشه. برین ببینین، هر وقتی سیرومش خلاص شد باز میتونین خانه ببرین.
زنده باشی دکتر سب، بیا که بریم اوزن.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. با آدرس های پستی میتونین به ما نامه بفرستین. کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.